سلام، ساعت 9 صبح به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ با شما هستم. در بخش از این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. در آغاز خبرها، یک مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته است که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران بر اثر سقوط هلیکوپتر حاملشان کشته شدند. از سوی دیگر خبرگزاری مهر ایران تایید کرده که همه سرنشینان این هلیکوپتر کشته شدند. پیش از این تلویزیون دولتی ایران اعلام کرد که با کشف محل سقوط هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش تا کنون آثاری از زنده بودن سرنشینان هلیکوپتر مشاهده نشده. بیشتر در این باره تا دقایق دیگر. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله مسلحانه به گردشگران خارجی در ولایت بامیان را پذیرفت. با گزارش خبرگزاری رویترز، داعش در کانال تلگرامش مسئولیت حمله را به عهده گرفته است. عبدالمتین قانه سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان به روز شنبه گفت که در تیراندازی مردان مسلح ناشناس در شهر بامیان 6 تن شامل 3 شهروند افغانستان و 3 گردشگر خارجی عصر روز جمعه کشته شدند و 7 نفر به شمول 4 گردشگر خارجی زخم برداشتند. او همچنان گفته که در پیوند به این رویداد 7 نفر بازداشت شدند. وزارت خارجه اسپانیا گفته است که 3 تن از کشته شدگان شهروندان این کشورند. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال بارندگی و جاری شدن سیلاب‌ها امروز در 12 ولایت افغانستان هشدار داده. این ریاست در اعلامیه دیروز گفت که ولایت‌های بدخشان، تخار، بغلان، پنجشیر، نورستان، کنر، کاپیسا، پروان، میدان وردک، بامیان، سمنگان و غور امروز دوشنبه شاهد باران نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلاب‌های آنی خواهند بود. مقدار بارندگی در نقاط مختلف بین 15 تا 25 میلی متر پیش بینی شده. این در حال است که بر اثر سیلاب‌های تازه در ولایت‌های غور و فاریاب دهاتن جان دادند. حدود 10 روز پیش در نتیجه جاری شدن سیلاب در ولایت بغلان صدها تن کشته و زخمی شدند. این سیلاب‌ها به مردم خسارات هنگفت مالی نیز وارد کرده. گزارش‌ها می‌رسانند که در تازه‌ترین حملات هوایی اسرائیل به بخش مرکزی نوار غزه 27 تن عمدتاً زنان و کودکان کشته شدند. بر اساس گزارش دیروز یکشنبه درگیری در برابر گروه تندرو حماس در غزه شدت یافت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. و روند خروج نیروهای آمریکایی از نایجر کشور در غرب آفریقا آغاز شده و تا 15 مایه سپتامبر امسال تکمیل خواهد شد. از آغاز این روند دیروز گزارش داده شد. وزارت دفاع ایالات متحده و مقامهای نایجر اعلام کردند که پس از چند روز گفتگو درباره خروج سربازان آمریکایی از نایجر به توافق رسیدند. شمار سربازان آمریکایی در نایجر که برای مبارزه با افرادگرایی به آنجا فرستاده شدند به 650 نفر می‌رسد. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. طوری که پیشتر در خبرها شنیدید، یک مقام ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفته که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران بر اثر سقوط هلیکوپتر حاملشان کشته شدند. از سوی دیگر خبرگزاری مهر ایران هم تایید کرده که همه سرنشینان این هلیکوپتر جان باختند. برای گرفتن جزئیات بیشتر همین حال مهدی احمدی همکار ما از رادیو فردا در استودیو با من است. آقای احمدی سلام، چیست آخرین خبرها درباره پیدا شدن هلیکوپتر ساقط شده رئیس جمهور ایران و هیئت همراهش؟
سلام به شما، سلام به شنوندگان خوب رادیو آزادی. خب همینطور که گفتید، تازه ترین خبر این هست که بالاخره بعد از ساعت‌ها، بعد از 17 ساعت نیروهای امدادی تونستن که به محل، در واقع محل سانحه رو شناسایی کنن و به محل سانحه برسن. و باز همینطور که گفتید، آخرین خبر این هست که رسما اعلام کردن که هیچ آثاری از حیات در میان سرنشینان نیست. به این معنا آقای رئیسی رئیس جمهور ایران، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه که در همراهش بوده و شاید 7 نفر دیگه از جمله استاندار در واقع آذربایجان شرقی که این حادثه در اون اتفاق افتاده جون خودشون از دست دادن.
آیا جسدهای آنها پیدا شده؟
هنوز منابع خبری درباره پیدا شدن جسدها یا برنامه‌های بعدی در واقع سکوت کردند. البته این وضعیت که ساعت‌ها 17 ساعت یا بیشتر طول کشید که این محل شناسایی بشه، یکم به دلیل این بود که خب آب و هوا اونجا مه غلیظ بود، بارش شدید باران بود و یک منطقه کوهستانی که حتی در روزهای روشن آفتابی هم مه‌آلوده، بنابراین همه اینها سخت می‌کرد پیدا کردن در واقع پرنده در واقع بالگرد ساقط شده رو سخت می‌کرد. این وسط بعضی هم میگفتن که مثلا تماس هایی در ساعت اولیه بین سرنشینان این هلیکوپتر و در واقع نیروهای دیگر برقرار شده که یک امیدهایی میخواستن ایجاد کنن که خبری هست، ولی ما میدونیم که دیشب از جمله ترکیه خیلی کمک کرد با پهپادهای ویژه‌ای که داره برای شناسایی محل و امروز بالاخره تونستن به محل برسن.
تشکر. آقای احمدی، حالا که جان باختن رئیس جمهور ایران تایید شده در این صحنه هوایی، بر اساس قانون در ایران بعد از مرگ رئیس جمهور به جای او بلافاصله مسئولیت ها را کی به عهده میگیره و انتخابات برای انتخاب رئیس جمهور نو چی وقت برگزار میشه؟
قبل از اینکه برسم خیلی کوتاه بگم که این اولین بار نیست که یک رئیس جمهور ایران در واقع هلیکوپترش دوچار سانحه هوایی میشه. این اتفاق یک بار دیگه برای محمود احمدی نژاد افتاده، ولی سانحه اونقدر جدی نبود که کسی آسیب ببینه، شاید فقط یکی از همراهانش مثلا آسیب دیده. و سالها پیش برای اولین رئیس جمهور ایران ابوالحسن بنی صدر. ولی از همینجا میخوام برگردم به سوال شما. دو بار تا حالا در ایران این اتفاق افتاده که یک رئیس جمهور دوره خودش رو نتونسته کامل کنه. یکی آقای بنی صدر هست که یک سال بعد از حضورش اولین رئیس جمهور ایران بود، بعد از انقلاب بهمن 57 در واقع از کار برکنار شد و نتونست که کارش رو ادامه بده. در اون زمان سازوکار این بود که نخست وزیر کار رو ادامه میداد و یک بار بعد از آقای بنی صدر بود که رئیس جمهور و نخست وزیر در واقع یک انفجاری هر دو جون خودشون از دست دادن که یک نفر سومی رو انتخاب کردن به عنوان در واقع نخست وزیر موقت. ولی طبق قانون معاون اول آقای رئیسی که محمد مخبر هست و از شهرهای نزدیک به دفتر آقای خامنه‌ای هست و به نظر میرسه که هیچ مشکلی نداشته باشه که تایید آقای خامنه‌ای هم داشته باشه در این دو ماه، برای مدت دو ماه مسئولیت رو به عهده میگیره. در این مدت ظرف مدت 50 روز یک کمیته متشکل از معاون اول که آقای مخبر هست، رئیس مجلس شورای اسلامی آقای قالیباف و رئیس قوه قضاییه ایران آقای محسنی اژه‌ای باید مقدمات رو برای یک انتخابات ریاست جمهوری به گونه‌ای آماده کنند که در 50 روز آینده ما رئیس جمهور بعدی رو داشته باشیم.
درست. جان باختن رئیس جمهور و وزیر خارجه ایران بر وضعیت در داخل ایران چی تأثیر خواهد گذاشت و تأثیرش بر منطقه چی خواهد بود؟
به نظر میرسه با توجه به ساختاری که در واقع جمهوری اسلامی داره که یک ساختار دوگانه هست، حاکمیت دوگانه‌ای داره، رهبر جمهوری اسلامی دست بالا داره و گرچه رئیس جمهور بالاترین مقام اجرایی است، ولی باز به نوعی دستیار اجرایی در واقع رهبر به حساب میاد، یا دست کم میتونیم بگیم که در دوره آقای رئیسی این اتفاق افتاده، یعنی رئیس جمهور دیگه هیچ استقلال عمل دیگری از خود نداشته. بنابراین غیر از این که ممکن است که این خبر فقدان آقای رئیسی در میان بعضی از هوادارانش مثلا فرض کن که نگرانی ایجاد کنه، اینها کلن پیش بینی میشه که در ساختار قدرت توی ایران خیلی اثرگذار نباشه. بنابراین بر این که الان در چند سال گذشته که البته خود آقای رئیسی هم بخشی از این پروژه بوده، حاکمیت به یک دستسازی رسیده که حتی اصولگرایان و محافظه‌کارانی که به اون هسته مرکزی قدرت و دلخواه آقای خامنه‌ای نزدیک نبودن کم کم کنار گذاشته شدن. بنابراین الان تقریبا همه مهره هایی که در عرصه موندن هم ارزند و اگر آقای قالیباف که خیلی دوست داشت به جای آقای رئیسی رئیس جمهور بشه و الان رئیس مجلس مثلا در پایان این 60 روز بشه رئیس جمهور، باز اتفاقی در داخل و خارج نمیفته.
سپاس. در آخر بسیار کوتاه درباره واکنش شهروندان ایران بگوین که در داخل ایران و بیرون از ایران شهروندان ایران درباره این حادثه چی گفتن؟
تصویر رسمی که مثلا رسانه‌های دولتی سعی کردن بذارن اینه که شهروندان نگرانن، به مساجد رفتن دیشب، به نمیدونم به زیارتگاه‌ها رفتن و برای سلامتی آقای رئیسی ادعا کردن، شهروندان گریان نشون میده اینها. ولی تصویری که ما در شبکه‌های اجتماعی میبینیم چه در داخل ایران چه در بیرون ایران این هست که یه بخشی از شهروندان هم شادن، خوشحالن که این اتفاق افتاده، به خاطر اینکه به هر حال آقای رئیسی یک پیشینه خیلی دور و درازی داره در از زمانی که در قوه قضاییه بود و نقشی که در اعدام‌های گروهی در دهه 60 در ایران داشت تا بعدتر که در واقع این نقشش رو توی قوه قضاییه و دستگاه قضایی و عدلی ایران گسترش داد تا الان که در این 3 سالی که آقای رئیسی رئیس جمهور بوده وضعیت اقتصادی ایران هر روز از روز گذشته بدتر شده و هر روز از روز گذشته به میزان گروه‌های فقیر و تحت فشار اضافه شده. بنابراین عکس العمل‌هایی که در واقع خوشحالن و شادن اینا حتی از مردم داخل زیاد میبینیم. یه چیز دیگه هم هست که ایرانی ها خیلی دوست دارن که با همه چیز شوخی کنن، حتی در تلخ‌ترین و سخت‌ترین وضعیتشون. بنابراین اگر به شبکه‌های اجتماعی سر بزنن شنوندای ما میبینن که در همین 10-15 ساعتی که این خبر جریان بوده چقدر مردم با این خبر شوخی کردن، چه با در واقع گم شدن آقای رئیسی، نبودنش، با اینکه الان همه نگاه رسانه و متمرکز روی رئیسی و کسی حتی از امیر عبداللهیان وزیر خارجه اسم هم نمیبره و شاید بعد از 17 ساعت الان وقتی که خبر در واقع جانباختن اینا اعلام شد در این حادثه، برای اولین بار بعد از 16-17 ساعت ما دوباره اسم امیر عبداللهیان رو به عنوان کسی که اونجا بوده شنیدیم، در حالی که ارشدترین مقامی است که بعد از آقای رئیسی جون خودش رو از دست داد.
سپاس. و مقام ها آقای احمدی چی میگن درباره علت رویداد؟ آیا این یک رویداد عادی میدونن یا هنوزم میگن که تحقیق میکنن تا بیشتر روشن شود؟
خیلی ماهیت در واقع پیچیده‌ای داره این داستان، برای اینکه خب شاید در بخش‌های دیگر خبری شنونده شما بدونن که آقای رئیسی به همراه الهام علیف رئیس جمهور جمهوری آذربایجان برای افتتاح چند پروژه در واقع مرزی به شمال ایران شمال غرب ایران سفر کرده بود و این اتفاق دقیقاً بعد از دیدار با رئیس جمهور آذربایجان و افتتاح اون برنامه‌های مرزی، پروژه‌های مرزی اتفاق افتاد و وقتی که اینها برمیگشتن با 3 هلیکوپتر داشتن برمیگشتن به تبریز. از میان آن 3 هلیکوپتر 2 هلیکوپتر برگشتن به تبریز. تنها هلیکوپتری که نتونست برگرده و دچار نقص فنی شد هلیکوپتری بود که سرنشینش آقای رئیسی بود، ولی به هر حال وضعیت اون منطقه وضعیتی نبوده که یک خلبان بخواد در واقع پرواز کنه، به خاطر همین مه، بارندگی اینها و اصلا انتخاب این وسیله نقلیه یعنی مثلا هلیکوپتر برای یک همچین سفری یکم عجیب به نظر میرسه. همینطور این که نتونستن بالاترین مقام اجرایی یک مملکت توی یک هلیکوپتر بوده، ولی این هلیکوپتر از در واقع دستگاه‌های هوانوردی و نویگیشن کافی برخوردار نبوده که اگر اتفاقی برش میفته بلافاصله بتونن جانمایش کنن، این هم خیلی عجیبه. به هر حال خیلی گمانه‌زنی ها الان در رسانه های ایران یا در سطح فضای مجازی میشه، ولی فکر میکنم بهتره که منتظر باشیم و ببینیم که چه نتیجه اعلام میشه.
سپاس از شما همکار ما از رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مهدی احمدی بود. شنیدید که خبرها از ایران میرسونه که ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران بر اثر سقوط هلیکوپتر حاملشان کشته شدند. خبرگزاری مهر ایران هم تایید کرده که هم از سرنشینان این هلیکوپتر جان باختند. پیش از این تلویزیون دولتی ایران اعلام کرده بود که با کشف محل سقوط هلیکوپتر حامل ابراهیم رئیسی و هیئت همراهش تا کنون آثاری از زنده بودن سرنشینان هلیکوپتر مشاهده نشده.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
بار دیگر از همراهیتان سپاس. اکنون دو برنامه هفتوار پخش می شوند، نخست زن و زندگی و سپس برنامه آموزشی ساعت درسی.
زن و زندگی
خفه کم کد میگفت میکشم تا یک از چیری تا نشناسن
تو را حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتون
جایزه خدمت گرفتیم و من اچک مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام خدمت شما شنونده های گرانقدر. دختران خردسالی که از سوی خانواده هایشان مجبور به ازدواج می شوند، آینده آنان به کجا می کشد؟
سی دفعه شده من خود خودکشی می کردم. مادرم پدرم دیدم.
چرا در این اواخر ازدواج دختران خردسال و عقص تویانه های گزاف از سوی خانواده دختر از پسر بیشتر شده است؟
فامیلم 5 لک تویانه از ما گرفته. چندان زندگی نداریم، هر روز قرضدارا پشت درازم یک قرض ما رو بده. شوهرم دکاندار است، تو کارش نمیشه دیگه.
امروز در مورد این موضوع بحث میکنیم، با ما باشید. طالبان از زمانی که کنترل تمام افغانستان را در ماه آگوست سال 2021 میلادی برای بار دوم گرفتند و به طور پیوسته حقوق زنان را محدود کردند و از سوی هم شمار زیادی از مردان خانواده کارشان را از دست دادند، یک بار دیگر زمینه مساعد شد که برخی از خانواده ها دختران خردسال خود را با تعیین تویانه گزاف به شوهر بدهند. اما با گفته آگاهان، این تصمیم والدین شمار زیادی از این دختران خردسال را با مشکلات چون فرار از منزل، خودکشی، خودسوزی و طلاق و در کنار مواجه شدن با انواع خشونت‌های زندگی مشترک و آسیب‌های روحی و روانی زیادی دچار ساخته است. دختر 12 ساله باشنده پروان که بغض گلویش را می فشرد و نخواست اسمش را ذکر کند گفت: یکی از روزها وقتی که از مکتب به خانه آمد، خانواده‌اش به وی گفتند که او را با مرد نامزد کردند. این دختر افزود به خاطر این تصمیم پدر و مادرش چند بار دست به خودکشی زده است.
وقتی که از مکتب آمدم، مادر پدرم به زور سرمایی کار کردن. من در پای هر کس میفتاد، میفتاد مرنتی هر چی قیمه کد بشان هیچ بگوی چی بود، دل رحم نداشت. با سبا شد که کاکای مامد با چیز رند میبرم به خاطر که از مکتب که بیای مر وقت میگون دفعه می هر چیز جا میزنم. سه دفعه شده من خود خودکشی میکردم. مادرم پدرم دیدم.
برخی مردم دیگر میگویند کسانی که در این اواخر بیکار و بیروزگار شدند و نمیتوانند مصارف خانواده هایشان را فراهم سازند، مجبور شدند دختران خردسال خود را در برابر پول به شوهر بدهند. خواجه شاه باشنده دهمزنگ کابل که به گفته خودش مسئولیت تأمین نفقه خانواده چند نفری به دوشش می باشد گفت او پس از روی کار آمدن طالبان شغل خود را از دست داده و مشکلات اقتصادی او را مجبور ساخته است که دختر خردسال خود را در بدل پول به شوهر بدهد.
طالبان مت کاروبار خود از دست دادم، چند سرایال نانخور دارم، برای من یک آدم آمد خواستگاری کرد از دخترم. دخترم 16 سال است، ای آدم 35 سال است. خب بازم در اسلام گفتن که چیز نیست، مقصد دختر جوان شد بته دیگه، برای یک ام خواستگار آدم کوشش کنه که خوب آدم باشه بته، گرچه آدم خوب است سنش کم کلان است، خیره گپه نیست، دخترم 16 سال است، 35 سال است.
گفته می شود این عروسان خردسال به قدر کافی نمی دانند که با خانواده و شوهر چگونه رفتار نمایند. وجمه یکی از این زنان است که در سن خردسالی ازدواج کرده و اکنون دارای یک فرزند می باشد. وجمه در مورد این که ازدواج قبل از وقت بر وی چه اثری گذاشته است می گوید؟
در سن 13 سالگی عرصی که ایچه اصلا به اولاداری نمیفهم، حتی یک روز نزدیک بود که زیر بغلم شبه بشتوک از خواب بیدار نمیتونم، سگی کده نمیتونم به اولاد خود، به خانه خود، به زندگی خود نگاه کده نمیتونم، بسیار بر مشکل نوم آباد من خودم مادر شدم دیگه، قسم بیخی بر من سخت تمام میشه. من خودم شخصا میاله ایچه ساعتم خوب نیست، کمر درد، پای درد، حتی کل جانم درد میکنه، بخواد کل اگیره که میرم میگم که من پیش دکترم که میرم که میگه بس خود عرصی کردی، از اقل میمونی که سن 18 یا 19 میشد که عرصی میکردی، نگه علتش نمی نیست که من سن خود عرصی کردم.
اما خانم نسیمه باشنده منطقه خوشحالخان کابل میگوید نباید والدین به خاطر مشکلات اقتصادی که اکنون بر آنها آمده است و نمیتوانند اعاشه و اباطه خانواده خود را فراهم نمایند، دختران خردسالشان را قربانی نمایند، بلکه آنها را و چاره دیگری برای خود جستجو کنند.
سگه غریبی مشکلات سرمردم آمده دیگه، اولاد خود دختر خود نفروشه، طفل خورده و یک نفر 50 ساله 60 ساله مفروشن میتن و هزار رنگ ظلم ستم در سر از او میشه، نه طفلیت خود میفهمه نه جوانی خود، و بیچاره زندگی حیاتش خراب میشه. کار رو است که یک مرد بکنه دیگه، نشه که اولاد خود بفروشه.
به همین ترتیب عبیدالله مبین یکی از آگاهان امور دینی میگوید اسلام در گزینش همسر طبق معیارهای اسلامی برای دختر پسر آزادی های داده و می افزاید
نامزد کردن اطفال از لحاظ شرعی جواز نداره، هرگاه دختر رضایت نداشته باشه باید بالای از اجبار صورت نگرد. الله جل جلاله بر ما اجازه ازیر میده تا دختر و پسر زمانی که میخوان تشکیل خانواده بدهند باید قبل از نکاح همدیگر را ببینن و از خوی و عادات یکدیگر خود آگاهی پیدا بکنند. پیامبر علیه السلام میفرماید از دخترش در رابطه با نامزدیش پرسان بکنه و اونمو رضایت دختر عبارت از سکوت امیده باشد.
بنابر اظهارات این آگاه دینی، کسانی که مسئولیت این گونه ازدواجهای دختران خردسال را به عهده می گیرند عمل گناه و ناروا را مرتکب می شوند. از جانبی هم آگاهان صحیح می گویند یکی از عوامل مرگ و میر مادران هنگام ولادت ازدواج های قبل از وقت دختران است. شهناز مایار یک تن از دکتران بخش ولادی و نسایی در این مورد گپ هایی دارد.
بر علاوه از که تا اینا مادر با تجربه میشن دو سه طفل خود از زایی میکنن و مراقبت طفل نوزاد هم نمیفهمن و مشکلات صحیشون هم نظر به که دخترها از نظر جسمی و از نظر عقلی پختگی خود نمیداشته باشن، استخوانشان به مو اندازه نمو کده نمیده باشه که بتونن یک طفل نرمال به دنیا بیارن و همه قسم نارسایی عقلانی هم میداشته باشن، به پختگی عقل رسیده نمیباشن، معمولا خونریزی های پیش از وقت ولادت برشان رخ میده و فامیلا هم نمیتونن که در مثلا در دوران عمل اینا را مراقبت بکنن، از خاطر مرگ و میر این مادرها زیاد است و زیادتر طفلای خود هم اینا از دست.
قرار معلوم دخترانی که در خردسالی با عقد کسی در می آیند دنیای زیبای طفولیتشان را از دست داده و جوانیشان را هم که با هزاران رویاها برای آینده خیال پردازی کردند صدمات بد روحی و روانی و اجتماعی می بینند. این گوشه از سخنان ضیاالحق شمس یک تن از روانشناسان و آگاه مسائل اجتماعی و فرهنگی است.
در سالهای بعدی که اینها باید زندگی مشترک داشته باشند، بچه یا دختر نمیخواهند در بعض قضایای خانوادگی دخیل باشند، اما این مثلا اینها را دخیل میکنند، مثلا ادعا بر سر میراث، دشمنی ها، مثلا رابطه های مخصوصی که بین خانواده ها بوده، به این خاطر اینها میان در دوران طفولیت اینها را به نام همدیگه میکنند، ولی اینها وقتی کلانتر میشن مسئولیت زندگی خود را قبول میکنند، باید با هر چی که از گذشته بوده او را به شانه خود بکشند. بعد از اون رضایت از زندگی را و توافق را شاید هم در حد بسیار کمش بود شامل بینید در زندگی، چون علتش هم اتفاقی است که در وقتی که اینها مسئول نبودن در زندگیشان توسط دیگران افتاده. در این زمینه دیگر انواع مختلف شکنجه ها و بدبختی ها و پیشامد های آدم میتونه تا همه شبه که از نوع خشونت فیزیکی گرفته تا خشونت های روانی همه اینها. چیزی که بسیار تکرار هست سلب آزادی، اذیت های ذهنی و روانی. متاسفانه ما هنوز هیچ کدام مدرک نکردیم که خانمی در این شرایطی چگونه متحمل میشه و این دردناکترین وضعیتی است.
به همین شکل رسم تویانه های گزاف هم در بیشتر ساعات افغانستان بنابر دلایل حاکم است و داماد مجبور است مقدار پولی در هنگام عقد نکاح با پدر عروس بپردازد، ولی قسمی که دیده شده است با این تصمیم بیشترین فشار و مشکلات در زندگی آینده دختران وارد می شود. سیمای 17 ساله باشنده کابل یکی از زنان است که در مقابل 5 لک افغانی با مرد 50 ساله به شوهر داده شده است. وای در این مورد می گوید
فامیلم 5 لک تویان از ما گرفته، چندان زندگی نداریم، هر روز قصدارا پشت درازم یک قرض ما رو بده. شوهرم دکاندار است، تو کارش نمیشه دیگه، تمام روز در خانه می غصب می باشه، جنگ می کنه. پدر مادرم سرما قبولاندن.
ماری یک تن از مادران است که چندی قبل پسرش رو نامزد کرده است. وای با نگرانی زیاد می گوید خانواده دختر 4000 دلار تویانه بر آنها گذاشته است.
ما یک پسر من نامزاد ساختیم، پسر من خودش هم ماش هم نداره، محصل است. این باور میکنی سر ما 4000 دلار مونده. من خودم ایران هستم که از کجا کرد 4000 دلار؟ این تویانه گفته و این مصارف بیجای شیرین خوری و دوتل و تقریبا 300 نفر و این بسیار کلش همی یک تکان است برای یک فامیل. با نو خاطر بچه بیچاره قرار شیشته و دخترم با مو فامیلا ظلم میکنم سر اولاده خود، با مو خاطر دیگه عمرشان زیاد شده.
عقد تویانه نه تنها دختران بلکه پسران را نیز با مشکلات روبرو ساخته است. بصیر احمد باشنده کارت پروان کابل که به خاطر گرفتن تویانه گزاف و مصارف بیش از حد در عروسیش از طرف خانواده نامزدش شاکی است میگوید
از روزی که من نامزد شدم تا روز تقدیمی تقریبا 35 لک روپیه که بالیس قلم خود پدرم حسابی گرفته بود، ما 35 لک روپیه مصرف کردیم. تنها یک مصرف شوارسی که مده هتل و رانیز گرفته بودم 9 لک روپیه که 800 نفر شده بود مده اینجا تولید کرد.
اما برخی ها میگویند گاه این گونه خانواده ها هم مقصر نیستند، زیرا اوضاع اقتصادی و اجتماعی بر آنها فشار وارد کرده تا مجبور شوند دخترانشان را با گرفتن تویانه های زیاد به شوهر بدهند. عدم آگاهی از مسائل دینی، بیسوادی، رسم و عنانات ناپسند، رقابت با دیگران از عوامل عمده دیگر گرفتن تویانه گزاف از نزد پسران می باشد. مصاحبه ای را که با خانم مریم یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زن انجام دادم، توضیحات بیشتری در مورد این رسم و رواج های ناپسند در افغانستان. خانم مریم در شروع گپ‌هایش در رابطه با عوامل عمده عقد تویانه های گزاف از سوی خانواده دختر گفت
خب به نظر ما خانواده هایی که دختر دارن و میخوان می دخترشون ازدواج کنن، در انگام ازدواج مقدار تویانه یا پولی که اصلا ریشهش در اسلام نیست، درست از حق مهر است، ما قبولش داریم، ولی تویانه او هم به بسیار مبلغ گزاف سر داماد میگذارند، میگن یعنی قبل از اینکه عروسی صورت بگیره اینقدر مبلغ پول بر ما بیارین، که در افغانستان متاسفانه خصوصا در مناطق دوردست حتی در خود شهر کابل هم به بسیار مبلغ کثاف تویانه رسم رواج است که هنوز هم از قدیم بوده و تا به حال هم هست. این که دلیلش چی است؟ از قدیما و تا به حال بوده که دختر وقتی عروسی میکنه پدر و مادر فامیل دختر سر دختر زحمت کشیدن، دخترشون کلان کردن، اونمو پول باید از فامیل داماد بگیرن. یعنی این یک رسم رواج ناپسند است که از قدیم مانده و فکر نکنم که به اینقدر زودی ها هم از بین بره و دلیلش فقط و فقط اینمی است که ما سر دختر ما مصرف کردیم، دختر ما را کلان کردیم، به تحصیلش رسیدگی کردیم، برش خوراک، پوشاک، لباس خریدیم، حالان که یک وظیفه هر پدر و مادر و والدین می باشه که به اولاد خود رسیدگی کنه، اوز خود را کلان بسازه، هر فامیلی کار می کنه. اصلا فامیلایی که به این رسم رواج اعتقاد ندارن و دختر خود در بدل پول نمی فروشن، اما هستن متاسفانه در پلوی از اینا فامیلا هم که به مبلغ بیش از حد که کمرشکن از برای فامیل داماد میفروشن. ما میتونیم برش بگویم که میفروشن. این ریشه در اعتقادات ناپسند و رسم رواجهای ناپسند افغانای ما داره متاسفانه.
خب خانم مریم، وقتی که خانواده دختر از جانب مقابل یا دامادشون تویانه زیاد میگیرن و سر از اونا مصارف زیاد میگذارن، در این قسمت بیشتر کیها متاثر میشن با این کار؟ میشه خانم مریم در این بارم توضیح بدین؟
در کشورهای دیگر دیدیم که دو نفر وقتی میخوان با هم عروسی کنن بسیار آسان است عروسی کردن. مراسم عروسی کمرشکن نیست، مبلغ گزاف مصرف نمی کنن. دو نفر به انتخاب خود همدیگر میپسندن و به انتخاب فامیل خود قبول میکنن، میرن با هم ازدواج میکنن، هیچ اصلا مصرف دبین نیست. ولی در افغانستان متاسفانه این مبلغ که به نام تویانه گذاشته میشه تاثیر زیادش سر فامیل پسر است. طبعا که فامیل پسر داشت روی مراسم عروسی مصارف دیگر هم غیر از تویانه دارن، ولی در آینده ها وقتی که عروسی مراسمش ختم میشه امو دختر و پسر میدانن، امو داماد عروس و زن شواری که عروسی میکنن اونا میدانن و قرض و وامی که پسر در شروع عروسی میکنه چون نمیتونه خودش برآورده بسازه مجبور میشه قرض کنه. وقتی که قرض میکنه بعد از مراسم عروسی دیدیم، مشاهده بودیم که عمو عروس بیچاره طلاهای خوده که به عروسی برش مثل تحفه شوهرش میگیره او را میفروشه، یا همی که تا چندین ساله این زن و شوهر قرضدار میباشن، نمیتونن درست زندگی کنن، شروع زندگی مشترک چقدر یک وقت اساس و وقت میباشه که می خانم و شوهر باید از لحاظ روحی آرام باشن، او را همیشه در فکر و تشویش قرضداری اینا سپری میکنن. همین دختر خود همین خانواده همچنان میسوزه با این پسر چون که شوهرش هست، زندگی مشترک شروع میکنن، همه مصارف، همه قرضداری و همه مسائل مربوط دختر همچنان میشه که متاسفانه فامیلای افغانی رو در نظر نمیگیرن که همین تویانه یک دلک پانزلک را که ما امروز از خاطر دختر خود از این فامیل بیچاره میگیریم، سبارو دختر ما مجبور است که می پیسره برآورده بسازه. همین دختر ماست که از خواسته های خود که در شروع عروسی از خواسته های خود بگذره و پول قرض شوهر خود بده و این پول قرض در کجا رفته؟ در تویانه ای که به دختر و به فامیل دختر داده.
باز بعضی مردم دیگه میگه که اگر سر دختر ما تویانه نگیریم و مصارف زیاد نگذارن سر داماد، وقتی دخترشان عروسی کنه خانه خسران بره بسیار بیقدر میباشه پیش خانواده خسرانش. شما چی گفتنی دارین در این قسمت؟
بله، ما دیدیم این مفکوره پولی ازی که میگن که ما دختر رو کلان کردیم باید ما ازش یک مقدار پول بگیریم. مفکوره دیگه هم افغانای ما متاسفانه دارن که میگن اگر ما پول نگیریم قسمت که ما تو را مفت آوردیم، مفت گرفتیم و حتی امکانش داره که داینده ها بالای دختر امی شوهرش زن دیگه بگیره، خانم دیگه اختیار کنه، چون زن شوهر و دو زوجی که نو عروسی میکنن اینا اگر با همدیگه صادق باشن، با همدیگه متحد باشن، همدیگه را دوست داشته باشن، هیچ موضوع دیگه نمیتونه که بین از یا بیایه و مرد مجبور بسازه که زن دیگه اختیار کنه. این یک مفکوره غلط است. متاسفانه این غلطی است که پسندیده شده در خصوصا در قسمت‌های اطراف ما و شما. ما شاهد هستیم فامیل دختر و حتی خود دختر، خود عروس از ترس از این که با شوهر ما در آینده ها بالای مکانم زن دیگه نگیره یا همی که ما در فامیل شوهرم بی‌قدر نشم، فامیل خود میگه که درست است، چقدر توانی که شما میگیرین یا همی که هیچ مداخله نمیکنه، هیچ هم قدر نمیگه که او پدر یا برادر همی پیسه که میگیری و نقص خودم است که مو شوهر ما است که بیگانه نیست. درست است که امروز بیگانه است، امروز فامیل ما نیست، اما صبر که فامیل ما میشه ما مجبور هستم کنم و قرض ادا کنم. این یک مفکوری اشتباه است که وقتی که دو نفر یک دیگر خود دوست داشته باشن، باز هم تاکید میکنم که هیچ موضوع دیگه نمیتونه که اونا رو مجبور بسازه که سمت سوی دیگه برن. در پهلوی ازی اگر که این مسائل تویانه و مصارف اضافه، مسائل پول هنگفته که در اوایل ارسی از فامیل پسر گرفته میشه، ما دیدیم، خودم شاهد هستم که این باعث میشه که فامیل داماد عقدمند شه در مقابل عروس، در مقابل فامیل عروس که اینا خودت در روز ارسی از من قدر پول گرفته، من نداشتم، مجبور شدم برم قرض کنم. این مسائل برعکس این مفکوره ما افغانا متاسفانه که این مفکوره خرابی را که دارند و داریم میتونه که اقدامان بسازه فامیل داماته که اگر ما از می تویه را بگذاریم، اگر ما اسلام واقعی را پیاده بسازیم، گفتن که در این مهر مهر است که کم باشه، مصارف عروسی کم باشه، قسمی که پسندیده است، اگر این در نظر بگیریم بهترین زندگی را داینده همی دو نفر می داشته باشن. متاسف هستم که ما به این جنبش نظر داریم، این جنبه را نمیبینیم، فقط این میره میبینیم که نه، باید مصارف زیاد بکنیم که دختر ما قدر قدر داشته باشه. درست است امروز به نظر خودتان کار درست انجام میدی، اما اگر دایندهش ببینین شما اشتباهی بسیار بزرگ میکنین. این کار بر نقص دختر است، بزرگترین ضربه را دختر میبینه.
خب رای حل چی است و بیشتر کیها مسئول هستند؟ خانواده چی باید بکنند؟
خب رای حل، ما همیشه گفتیم که رسانه های اجتماعی، رادیوها، تلویزیون ها، مساجد، ملا صاحبایی که اسلام واقعی را میدانن، باز هم تاکید میکنم اسلام واقعی را، مبلغینه که اسلام واقعی را ترویج میتن، اینا یک توجهی به این مسئله هم بکنن. امی تویانه گزاف ماندن بالای پستر کار درست و ناپسند است. لطفاً ما داریم در زندگی های ما بعضی از رسم رواج های ناپسند دیگه هم که این تویانه گزاف ماندن بالای پستر یکی از اوناست. لطفاً امی رسانه های اجتماعی دیگر سکار کنن، خانواده ها خودشان یک بار فکر کنن، پیشنهاد فکر کنن که اینمی کار به نقص دخترم است. امی فردی که میایه پیش شما خواستگاری میکنه دخترتان به خود میخواه، آینده مشترک دخترتان که تضمین نفر است. امی را لطفاً در نظر بگیرن، فکر کنن که کدام کار پسندیده است، کدام کار ناپسند است. اسلام دینی است که هر چیزی که ناپسند است او را قبول نداره، و ما وقت خود مسلمان میگیم باید این در نظر بگیریم که این کار در اسلام نیست، پس چرا انجامش بدیم؟ چرا بالای داماد خود که در آینده پسر ما میشه، شامل فامیل ما میشه، چرا این مصرف اضافه را بانیم؟ چرا دختر خود را به این مشقت و به این تشویش ها در آینده بمانیم؟ نظر ما اینمی است که لطفاً هر فرد جامعه میتونه که دیگر سکار کنه، میتونه که چیزی که خودش میدانه لطفاً به فامیلای خود از یک نفر شروع میشه، بعدن به فامیل، بعدن به اجتماع، بعدن به سطح کشور میذارم این موضوع ریشکن شه و از بین بره، تا که خود ما نخواهیم یک موضوع یک مفکوره رو تغییر دادن نمیتونیم. نظر ما خواهینی است و مطمئن هستم که در آینده ها اگر روی از این موضوع کار شوه انشالله که تغییرات هم میاید.
بسیار زیاد تشکر خانم مریم از توضیحاتتان.
از شما همچنین.
های گرامی، به امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، به این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علی یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
درسی
برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام و روزتان بخیر، به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. امروز در ساعت درسی مضمون کیمیای صنفای هفتم، هشتم و نهم را میخوانیم. قابل یادآوری میدانم که محتوای درسی این برنامه توسط موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی نشر میشود. شاگردان صنف هفتم را خوش آمدید میگم. امروز در کیمیای صنف هفتم چگونگی توزین معادلات کیمیایی را میخوانیم. در این بخش استاد برای ما شرح مفصل چگونگی توزین یک معادله را بیان میکند. این که توزین یک معادله چند عملیه را در بر میگیرد در ادامه استاد با آن خواهد پرداخت. در بخش دوم ساعت درسی هم اکسیژن را میخوانیم.
این معادلات کیمیایی و توزین آنها برای ارائه معادلات کیمیایی از یک وکتور استفاده می شود، طوری که ما و شما در درس‌های قبلی هم خواندیم که یک معادله کیمیایی از سه قسمت ساخته شده: مواد تعامل کننده، وکتور و محصول تعامل. و در این قسمت هم ما میگیم برای ارائه معادلات کیمیایی از یک وکتور استفاده می شود، طوری که طرف مبدا وکتور مواد تعامل کننده و طرف انجام وکتور مواد حاصل شده توسط سمبول ها و فرمول ها ارائه میشه، که سمبول هم خواندیم، فرمول ها را هم خواندیم. به خاطر توزین معادلات کیمیایی باید فرمول های و سمبول های درست برای مواد تعامل کننده و حاصل شده نوشته شود. یعنی هر سمبول یا فرمولی که به خاطر یک عنصر مختص یا خاص شده از اون فرمول ها و یا سمبول ها استفاده کنیم. مثلا هیدروژن، اکسیژن، نیتروژن، فلورین، کلورین، برومین و آیودین که در طبیعت به شکل مولکولی، یعنی به شکل جوره‌ای در سمبول ها، در سمبول ما برای شما گفتیم که فلورین، کلورین، آیودین و نیتروژن یه عناصری است که در شکل به شکل دو اتمی یا جوره‌ای پیدا میشه. پس ما میگیم که باید در معادله کیمیایی به همون شکل مولکولی نوشته شود، یعنی O2 H2 یا هم F2 یا Cl2 نوشته شده باید. بعد از آن طبق قانون تحفظ کتله که در درس قبلی ما خواندیم، طبق قانون تحفظ کتله باید تعداد اتم ها در هر دو معادله، در هر دو طرف معادله یکسان باشد. یعنی اگر یک طرف معادله اضافه شد، باید به طرف دیگه ما و شما با اضافه کردن ضرایب، یعنی 2, 3, 4 هر ضریبی که به نظر ما دقیق می آمد اما ضرایب اضافه کرده، در نتیجه ما می توانیم که معادله خود توزین کنیم. برای این منظور از ضرایب مناسب به طرف چپ مواد تعامل کننده و حاصل شده استفاده می شود. یعنی همین ضرایب ما به طرف چپ معادله مواد تعامل کننده یا محصول تعامل نوشته می کنیم. مثلا اگر در نظر بگیریم سدیم با کلورین، که سودیم یک اتمی هست و کلورین دو اتمی به شکل دو اتمی پیدا میشه، تعامل کرده و سودیم کلوراید را تشکیل میدهد، یعنی نمک تمام بر ما تشکیل میده. معادله این تعامل کیمیایی تبریزل توزین میشود. ببینید ما زمانی که مرکب عنصر سودیم با کلورین تعامل کند، در نتیجه سودیم کلوراید را میسازد. یعنی ببینید در این قسمت کلورین به شکل دو اتمی پیدا میشه، دو اتم است. در نهایت در محصول تعامل شکل یک اتمی یا یک ذریبه، یعنی یک اتم هست. پس ما باید در این قسمت یک دو اضافه کنیم. زمانی که یک دو اضافه میکنیم، تعداد سودیم هم دو میشه و از کلورین هم دو دانه میشه. پس ما ببینیم که در این قسمت تعداد سودیم اضافه شد، باید امید دور ما به طرف محصول مواد تعامل کننده هم اضافه کنیم تا که شود هر دو طرف معادله با هم مساوی شود. اگر حال در این قسمت ما ببینیم دو اتم سودیم وجود داره، در این قسمت معادله هم دو اتم سودیم موجود داره، در این قسمت دو اتم کلورین و در قسمت محصول تعامل هم دو اتم کلورین شد. پس این یک طریقه توزین کردن یک معادله کیمیایی می باشه. و یا هم هیدروژن با اکسیژن تعامل کرده و آب را تشکیل می دهد، معادله تعامل تبریزایل توزین می شه. ببین هایدروژن که به حالت مولکولی یا دو اتمی پیدا میشه و اکسیژن همچنین به حالت مولکولی یا اتمی پیدا میشه. زمانی که این هر دو تعامل کنه H2O را بر ما میسازه. به خاطر توزیع از این معادله یک دو به این طرف اضافه میکنیم، 2 ضرب 2 4 و از این ضریب 1 از 2 ضرب 1 2. اکسیژن 2 دانه و هایدروژن 4 دانه. اینجا میبینیم اکسیژن 2 دانه است، هایدروژن 2 دانه. پس زمانی که یک دو به این قسمت اضافه کنیم در نتیجه میشه 2 ضرب 2 4 بر دو طرف تعداد اتم ها و هم مساوی میشه. مثال که ایره به خاطر کار خانگی شما گرفته بودم، من خودم حل میکنم براتون. از تعامل کلسیم با فلورین مرکب کلسیم فلوراید حاصل میشود. معادله اون را نوشته و اون را توضیح کنید. کلسیم با فلورین تعامل کرده کلسیم فلوراید هم میسازه که توضیح شده هستی معادله.
هایدروژن جزء مهم آب القلی تیزاب ها و مرکبات عضوی می باشد که در ترکیب این مواد سهم فعال دارد. سمبول هایدروژن H نمبر اتمیش 1 و کتله اتمیش 1.008 یا تقریبا 2 می باشد. هایدروژن در طبیعت به پیمانه زیاد موجود است، بخصوص اتمسفر. یک قید عناصر یک ده از سیارات از هایدروژن ساخته شده و در خورشید مقدار بسیار زیادی از هایدروژن موجود است. در اتمسفر زمین نسبت سبک بودن یعنی کم بودن کتله مقدار آن ناچیز می باشد، مگر در ترکیب مواد عضوی و غیر عضوی و پیمانه زیاد این عنصر سهم دارد. 10% بدن انسان را از نگاه کتله هایدروژن تشکیل می ده. هایدروژن مربوط به پیریود اول و بلاک اس است و در جدول دورانی عناصر مربوط به کدام گروه خاص نمی باشد. ساختمان الکترونی هایدروژن 1s1 می باشد. هایدروژن دارای 3 ایزوتوپ هست که هر ایزوتوپ ها عبارت از هایدروژن 1 و 1 و 2 و 1 و 3 که هر کدامش به شکل مفصل می خوانیم. هایدروژن 1 تقریبا 99.98% هایدروژن طبیعت را تشکیل می ده که در هسته خود 1 پروتون داره و دارای نیوترون نداره باشد. این ایزوتوپ هایدروژن معمولی هم یاد می شه. ایزوتوپ دوم می هایدروژن، هایدروژن 1 و 2 است که به نام دوتریوم هم یاد میشه و در هسته خود 1 پروتون و 1 نیوترون داره. ایزوتوپ سوم می هایدروژن به نام هایدروژن 1 و 3 یاد میشه که دارای 1 پروتون و 2 نیوترون میباشه و به نام تریتیوم هم یاد میشه و هایدروژن رادیو فعال نیز برش گفته میشه. خواص فیزیکی هایدروژن، هایدروژن یک گاز بیرنگ، بیبو و بی‌ذائقه است. نقطه ذوبانش منفی 258 درجه سانتیگراد و نقطه غلیانش منفی 252.8 درجه سانتیگراد است. خواص کیمیایی هایدروژن، هایدروژن با اکسیژن تعامل کرده و در نتیجه یک تعامل اگزوترمیک آب را تشکیل می‌دهد. همچنان هایدروژن با کلورین تعامل کرده مرکب هایدروکلوراید را تشکیل می دهد. زمانی که گاز هایدروژن کلوراید در آب حل شود با نام هایدروکلوریک اسید یا یاد می شود که نام معمولی آن تیزاب نمک یا تیزاب معده می باشد. هایدروژن به خاطر جامد ساختن روغن مایع به کار می رود که این عملیه را با نام هایدروژنیشن یاد می کنیم. نمبر اکسیدیشن هایدروژن مثبت 1 است. اکسیژن مرکب عنصر دومی هست که در زندگی ما ارزش داره. نمبر اتمی اکسیژن 8 و وزن اتمی آن 15.99 یا تقریبا 16 می باشه. اکسیژن در بلاک پی موقع دارد و دارای ساختمان 1s2 2s2 و 2p 4 می باشه. اکسیژن در پیریود دوم و گروه ششم اصلی جدول دورانی عناصر موقع دارد. گروه که اکسیژن در موقع دارد به نام کلکوژن حیات می شه. خواص فیزیکی اکسیژن، اکسیژن یک گاز بیرنگ، بیبو و بی‌ذائقه است و یگانه عنصر گروه ششم است که در حالت گاز پیدا می شود. عنصر سومی که در زندگی ما و شما ارزش خاص داره عبارت از کربن می باشد که دارای کربن هم یکی از مرکب عناصر مهمی است که در ساختمان بدن یعنی 90% ساختمان بدن از کربن ساخته شده است و همچنان کربن دارای 3 شکل یا الوتروپ می باشه که به حرف سی نشان می ده. وزن اتمیش 6 و کتله اتمیش 12 می باشه. دارای 3 الوتروپ می باشه یعنی 3 شکل زغال، گرافیت، الماس و همچنان کاربن منبع انرژی می باشه. مهمترین مرکب در ساختمان ساختن مرکبات عضوی کاربن هست.
در بخش هیدروژن و اکسیژن خواندیم که بهترین حالت عملیه کیمیاوی این دو ماده این است که در نتیجه تعامل میان این دو ماده کیمیاوی آب که منبع حیات است به وجود می آید.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
در ادامه ساعت درسی هم کیمیای صنف هشتم ارائه می شود. در درس کیمیای صنف هشتم امروز تیزابها و القلیها را می خوانیم. استاد در ادامه با ارائه نظریه های دانشمندان برای ما خواهد گفت که تیزابها به چند نوعند و در زندگی روزمره انسانها از تیزاب به چه اهدافی استفاده می کنند و این که آیا تیزاب در رژیم غذایی انسان چه جایگاهی دارد؟
تیزابها و القلیها، در رابطه با تیزابها و القلیها سه نظریه وجود دارد که قرار گذیل است. هر کدام نظریه لیواز، نظریه برونستویت لوری و ارهینوس. تئوری کلاسیک ارهینوس، طبق نظریه ارهینوس، تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبیشان آیین هیدروژن را تولید میکنند و القلی ها مرکباتی هستند که در محلول آبی آیین هیدروکسل را تولید میکنند. آیین هیدروژن در محلول آبی به حالت آزاد باقی نمانده، بلکه در مولکول آب توسط الکترون های آزاد اکسیژن جذب شده و آیین هیدرونیم را میسازد. بنابراین گفته می توانیم که تیزاب ها مرکباتی هستند که در محلول آبی آیین هیدرونیم را تولید می کنند. به طور مثال HCl یک تیزابی است که در محلول آبی خود آیین هیدروژن را تولید می کند و سدیم هیدروکساید یک القلی است که در نتیجه محلول آبیشان آیین هیدروکسل را تولید می کند. مانند تعاملات زیل، سدیم کلوراید در نتیجه با آب تعامل نموده آیین هیدروژن و کلورین را می سازد و سدیم هیدروکساید با آب تعامل نبوده آیین سدیم و هیدروکسیل را می سازد. تیوری برونستویت لوری، طبق این نظریه تیزاب ها مرکبات دهنده آیین هیدروژن و یا پروتون دهنده و القلی ها مرکبات گیرنده آیین هیدروژن و یا پروتون گیرنده هستند. نظریه برونستویت لوری نظر بر نظریه ارهینوس جامع‌تر است و علاوه از محیط های آبی در سایر محیط ها نیز قابل تطبیق است. با در نظر داشت این نظریه ثابت می شود که آب خاصیت دوگانه دارد، یعنی در مقابل تیزاب خاصیت القلی و در مقابل القلی خاصیت تیزابی را از خود نشان می دهد که به این نوع مرکبات مرکبات امفوتریک یا خاصیت دوگانه گفته می شود. مثلا ببینید در این تعامل کیمیاوی تیزاب با آب روبرو شده، پس در این تعامل آب خاصیت القلی را از خود نشان می دهد، پس در نتیجه آیین هیدرونیم و کلورین را می سازد و همچنان امونیا یک القلی هست با آب در حالت تعامل است که در نتیجه در این القلی با تیزاب، یعنی که در این قسمت آب خاصیت تیزابی را از خود نشان می دهد که امونیا و هیدروکسل را ساخته. و همچنان نظریه لیویس، طبق این نظریه هر مرکبی که یک جوره الکترون را بپذیرد به نام تیزاب و هر مرکبی که یک جوره الکترون را ببازد یا از دست بدهد به نام القلیات می شن. به طور مثال در تعامل امونیا با آب، امونیا یک جوره الکترون را می بازد و آب یک جوره الکترون را عکس می کند. بنان آب خاصیت تیزابی و امونیا خاصیت القلی را از خود نشان می دهد که تعامل ای تعامل است. امونیا با آب تعامل کرده چه که امونیا خاصیت تیزابی و هیدروکسیل خاصیت القلی را و یا هم امونیا خاصیت القلی و آب خاصیت تیزابی را از خود نشان داده. و یا در تعامل HCl با آب، HCl یک جوره الکترون را عکس و آب یک جوره الکترون را می بازد. بنان آب خاصیت القلی و HCl خاصیت تیزابی را از خود نشان می ده.
در نظریه لیویس شنیدیم که الکترون چگونه سرنوشت تیزاب و القلی را تعیین می کند. به این معنا که هرگاه یک مرکب یک الکترون را از خود سازد، تیزاب و اگر الکترون را ببازد به القلی مبدل می شود.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در کیمیای صنف نهم در ساعت درسی قبلی چگونگی تعامل مرکبات آروماتیک را خواندیم. امروز هم استاد برای ما شرح درس الکل و ایتر را بیان می کند. در بحث الکل می خوانیم که این ماده کیمیاوی بنا به خاصیتی را که دارد از 1 تا 300 قیمت درجه بندی شده است.
الکل ها در مرکباتی که گروه هیدروکسیل با یک گروه الکل وصل باشد با نام الکل یاد می شوند. الکل ها در فرمول عمومی آر رابطه و اچ هستند. ساختمان الکل ها مشابه به الکان ها است، اما با این تفاوت که به جای هیدروژن گروه هیدروکسیل نصب شده. در این قسمت اگر متوجه شوید در الکان های جای یک رادیکال با یک هیدروژن رابطه کیمیایی دارد، مگر در الکل ها با OH رابطه کیمیایی دارند. در الکل ها هیدروکسیل با نام گروه وظیفوی یاد می شود. انواع الکل ها، الکل ها به انواع مختلف تقسیم شده که یکی از انواع الکل ها یک الکل های یقیمته است. الکل هایی که تنها یک گروه هیدروکسیل داشته باشه با نام الکل های یقیمته یاد میشن. مانند مثال میتایل الکل یا ایتایل الکل، اینا یک الکل های یقیمته است. الکل های یقیمته به الکل های اولی، دومی و سومی نیز تقسیم شده است. الکل های دو قیمته به الکل هایی گفته میشه که دو گروه هیدروکسیل وصل شده باشه با آنها، مانند گلایکول که یک الکل دو قیمته هست. الکل سه قیمته همچنان الکل هایی که در ترکیب خود دارای سه گروه هیدروکسیل باشد به نام الکل های سه قیمته یاد می شوند. به طور مثال گلیسرول یک الکل سه قیمته است. در نامگذاری الکل ها به خاطر نامگذاری الکل ها از قواعد زیل استفاده می کنیم که نام الکان جمع او ال، مثلا C6H15 الکانول پس گفته میتونیم که هگزانول یا C5H11 رابطه و H پنتانول و در قسمت نوع دومش الکال جمع الکل هگزایل الکل یا پنتایل الکل. و مرکبات دیگری به نام ایترها است. ایترها نیز از جمله هیدروکربن های اکسیژن دار بوده که به نام الکوکسی نیز یاد می شوند. فرمول عمومی ایترها رابطه و رابطه اچ آر هست می باشد که آر و آر زبر رادیکال های عضوی می باشد و یا امکان دارد متفاوت باشد اگر در هر دو طرف فی گروپ وظیفوی ایتر رادیکال های عضوی مشابه باشد به نام ایتر های متناظر و اگر مختلف باشد به نام غیر متناظر یاد میشه. ساختمان ایتر ها مشابه به الکل ها می باشد، طوری که به جای هیدروژن گروپ هیدروکسیل یک رادیکال عضوی وجود دارد. مثلا آر رابطه او رابطه اچ از الکل بود، اگر امی هیچ با آر یک رادیکال دیگر تعویض شود پس مرکباتی که حاصل میشه به نام ایتر یاد میشود. فرمول مولکولی ایترها CnH2n مثبت 2 O می باشد. این فرمول همزمان فرمول مولکولی الکل های یقیمته هم می باشد. در نامگذاری ایترها از قواعد زیل استفاده میکنیم، مثلا الکان جمع ایتر C6H15 رابطه O رابطه C6H15 یک ایتر متناظر است، پس گفته میدونیم دای هگزایل ایتر. و یا هم C5H11 رابطه O رابطه CH3 پس گفته میتونیم میتایل پنتایل ایتر. به دلیل ای که ما و شما اول میتایل میگیم به خاطر که در قسمت نامگذاری الکایل ایترها مرکبی که دارای وزن و کتله اتمی کوچکتر باشه اول و مرکبی که دارای وزن و کتله اتمی بزرگتر باشه بعدن یا در مرحله دوم نامش یاد میشه.
استاد برای ما شیوه و معادله کیمیاوی را شرح داد که می توان با استفاده از آن ایترها را نامگذاری کرد.
نقص موقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس های صنف های هفتم، هشتم و نهم ارائه می شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی